أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصاره بحث در این که وصیت باید در ثلث باشد، مشخص شد که گرچه در ارث فی الجمله بین زن و مرد فرق هست، ولی در ثلث هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. وصیت کننده چه زن باشد چه مرد، تا ثلث حق دارد. مطلب بعدی آن است که اگر مازاد بر ثلث بود، این احتیاج دارد به امضای ورثه. معلوم می شود که جریان عقد فضولی همونطوری که در بیع راه دارد، در امور دیگر هم ممکن راه داشته باشد، و حالا در نکاح و امثال ذلک ممکن است نباشد، اما در وصیت و امثال وصیت راه دارد. چون در هر عقدی دو مرحله است، یکی اصل انشای عقد و بستن عقد است، یکی مقام وفاست. یک احل الله البیع است که راجع به اصل انشای عقد است، یکی اوفو بالعقود است. حالا اگر چون چه این دو مرحله یکی شد، یعنی صاحب کالا خودش عقد کرد، همین شخص عاقد مکلف است به وفا که اوفو بالعقود شاملش می شود، چون این عقد عقد اوست. و اگر بیگانه مال او را عقد کرد، اینجا بین اهل الله البیع با اوفو بالعقود یک انفکاک است. اون که عقد بست بیگانه بود، این که باید وفا کند عقد مال او نیست. اوفو بالعقود یعنی فلیوف کل عاقدن به عقدهی، نه اینکه دیگری عقد کرد زید بخواهد وفا کند. این شخص باید عقد خودش را وفا کند. در مسئله فضولی این عقد به مالک اسناد ندارد، چون اوفو بالعقود معناش نیست که شما به عقد دیگری وفا کنید، معناش نیست که هر کسی به عقد خودش وفا کند. این باید حل می شود به اینکه هر عاقدی باید عقد خودش را وفا کند. اون که وکالتن و یا امثال ذلک عقد میکند، در حقیقت موکل عاقد است. اما در فضولی اون که عاقد است عقد مال او نیست، اونی که عقد مال او هست او عقد نکرده. لذا وقتی که اجازه داد، اجازه چه کاشف باشد چه ناقل، این عقد سرگردان می شود عقدهو. وقتی عقدهو شد وفا هم واجب است. قبل از این که این اجازه بکنه، این عقد سرگردانه، معلوم است عقد کیه. که اونی که انشا کرد مالک عقد نیست، اینی که مالک مال بود مالک عقد نیست. نه اون شخص فضول مکلف به وفاست چون عقد مال او نیست، نه این مالک مکلف به وفاست چون عقد مال او نیست. اما وقتی که اجازه داد، این عقد سرگردان از سرگردانی در میاد، می شود عقدهو. وقتی عقدهو شد اوفو بالعقود شامل حالش میشه. در جریان وصیت هم همینطوره. این شخص که مازاد ثلث وصیت کرد، در حق ورثه صرف کرد. ورثه که وصیت کننده نیستن. این که وصیت کننده است، این وصیت مال او نیست، چون نسبت به مال دیگری وصیت کرده است، حق نداشت وصیت بکند. پس بنابراین نه این شخص موسی است، نه ورثه موسی هست. ورثه وصیت کننده نیستن فواضحون. این شخص وصیت کننده نیست، برای اینکه مال مردم است، در مال مردم چه حق وصیت دارد. اما وقتی که ورثه اجازه دادن، این وصیت سرگردان می شود عقد او. حالا چه عقد باشد چه ایقاع، حالا اگه گفتیم ایقاع باشد لزومی باید وفا بشه دیگه. این اوفو بالعقود شامل ایقاع هم می شود، یعنی پیمانی که بستید دیگر. حالا چه دو طرفه چه یک طرفه، اگر پیمان را بستید پیمان لزومی است. این وقت پیمان جایز است، مثل هبه. این رو شعر مقدس فرمود وفاش واجب نیست. اما اگر ایقا لازم بود مثل وصیت، این باید وفا بشه دیگه. وقتی که ورثه اجازه ندادن، این وصیت یه وصیت سرگردانیه، مال ورثه نیست، برای ورثه موسی نیستن. مال پدرشون نیست، برای اینکه پدر در مال دیگری تصرف کرده. این وصیت وصیت او نیست. اما وقتی که ورثه اجازه دادن، این وصیت میشد وصیت او، این عیسی میشه عیسی او، اومد چه ایقا باشه چه عقد باشه وقتی لازم الوفا بود و از سرگردانی در میاد. عقد فضولی مادامی که اجازه نیاید یه عقد سرگردانیه. اوفو بالعقود چه نمیگوید هر عقدی که تو عالم از شما وفا کنید که. اوفو بالعقود یه قضیه تحلیس، یعنی فلیوف کل واحد من کم به عقدهی، این عقد تا به شخص اسناد پیدا نکند عقدهو نیست، چون عقدهو نیست وفا هم ندارد. ولی وقتی اجازه داد میشه عقدهو، وقتی عقدهو شد او هو الاخوز شامل حالش میشه. بله.
اما در وصیت اینجا یک طرف خود موسی هستش، یک طرف خود ورثه هست.
بله.
دو مقام هست.
بله اونجا هم
ورثه میان در مقام موسی تصرف اون
خانم. این فضول وقتی که کار خودش انجام داد عقد از اون لفظ و کلمات و انشاء اینا محقق شد، نصابش تمام شد. فقط من به یدهی عقدت العقد باید اجازه بدهد. در جریان عقد فضولی هم همینطور است. اون بیگانه حالا یا غاصب است یا غیر غاصب، این انشای بین قبول رو ایجاد کرده است. این عقد، این صورت انشای بسته شد، منتها سرگردان است که مال کیست، به کی مستعد است. این انشا بسته شد، باطل نیست. یه وقت است که قصد خرید و فروش نیست، یه وقتی الفاظ غلط هست، خب اون دیگه عقد بسته نشد. اما اگر عقد به جمعی ارکانش که ایجا قبول بود، انشا بود، همه اینها بسته شد، منتها ارتباطش با عاقد مشکل دارد، تا اجازه نیاید این سرگردان است. برای اینکه به عاقد مرتبط نیست چون فضول است، به مالک مرتبط نیست چون اجازه نداد. وقتی که اجازه داد این عقد سرگردان میشه عقدهو. در اینجا یه وصیت سرگردان میشه وصیت سرگردان، وصیت نیست. به وارث مرتبط نیست برای اینکه وارث موسی نیست. به موسی مرتبط نیست برای اینکه تعدی کرده مال خودش نبود. اما وقتی ورثه اجازه دادن این وصیت سرگردان، حالا یا عقد است یا ایقا، میشه عقدهو یا ایغاوهو، اومد این موظف میشه به عمل کردن و اجرا کردن. در این جهت فرقی نیست. دو روایات فراوانی در باب 9 و 10 و اینها بود که بعضی ها ممکن خونده بشه، فرقی هم بین امام و مأموم نیست. از امام کاظم سلام الله علیه بس سال میکنن پدر بزرگوارشون امام صادق سلام الله علیه این کار کرد یا نه، هم بله وصیت کرد و به سلسم وصیت کرد، یعنی این حد اقلش هست. اون بقیه که حالا مستحب است حساب دیگر دارد. استحبابش هم به درجات فقر و غنای ورثه برمیگردد. اما فرعی که در ذیل مسئله طرف هست این است که تفریعون ازا این الموساله شیئن ودعا ان الموسی قصدهو من هازه الفاظ و انکر الوارث کان الغولو غول الوارث مع یمینه این ادعا علیه العلم و الا فلا یمینه. یه مسئله قضایی مطرح کردن، گفتیم وصیت گاهی مبهم است گاهی معین. معین باشه مثل ثلث و ربع و خمس و امثال ذلک، مبهم باشه مثل بگه اعطوه مالا جزیلا و مالا جمیلا. این چند مثال بود که ذکر شده. حالا در یکی از مواردی که وصیت مبهم بود گفت اعطوه مالا جمیلا و مالا جزیلا و مالا موسی له، یه مقدار زیادی رو ادعا میکنند. میگوید منظور موسی این است. یک. دو، ورثه هم میدونن که منظور موسی این است. حالا این دو مطلب که حاصل شد، حق منو باید به هم بدن. پس موسی له میشه مدعی. دو مطلب را هم برای تثبیت ادعا خود ذکر میکند. یعنی که اراده موسی هم همین است که فلون مبلغ باید بدید. دو، اینکه ورثه هم میدونن. خب این نزاع هست. ورثه میگه ما هم چه اطلاعی نداریم. این گفت مالا جزیلا، حالا این ما مراجعه میکنیم که مال جزیل مثلا اصطلاحا به چه مقدار میگن. اینجا اگر خودشون صلح کردن که فهم حل بد نشد، اگه به محکمه رفتن مصالح میشه مدعی، وارث میشن منکر. اینجا حالا منکر باید سوگند یاد کند. سوگندش چیه؟ مدعی موسی علیه میگوید که ورثه میدونن، ورثه هم که علم ندارن چیکار بکنن. میفرمه که ازا اید الموسی علیه شیعه، که بعد از این که اون موسی به امر مبهم وصیت کرده است، گفت تو اعتوه جمیلن او جزیلن، چون اگر معین وصیت کرده باشد که اعتوه خمسن او ربعن او سلسن، این دیگه ابهامی در کار نیست. و ادعا که ان الموسی قصده، این دو ادعا دارد که موسی به این مقدار است، این موسی له ادعاش اینه که موسی به این مال وصیت شده این مقدار است، و این مقدار را خود اون وصیت کننده قصد کرده است، ورثه هم میدونند که این مقدار منظور است، حالا ون نمیدن. این دو ادعا را که ذکر میکنند برای اینه که ازا ایل موسی له شیئا و ادعا که ان الموسی قصده من هذه الالفاظ و انکر الوارث، وارث میگه ما نمیدونیم. اینجا وقتی به محکمه رفتن، خب معلوم شد که موسی له مدعی است، وارث منکره، و کسی که قولش مطابق با اصل باشد منکره. و اگر مدعی بیانه آورد که ثبت المطلوب، نیاورد که فالقول و قول المنکر مع یمینه، یا با نص خاص نداریم، برابر قواعد عامه باید حل بشه. تا اینجا روشن است که موسی له مدعی است و وارث منکر است، منکرم باید سوگند یاد کند اگر مدعی بیانه نیاورد. تا اینجا درسته، اما محور و مسبب سوگند چیه؟ چی را اصلا بخورد؟ مدعی میگوید که شما میدونی الان این کار کردی، منکر میگوید من نمیدونم، چی را اصلا بخورد؟ قسم بخورد که نبود، یا قسم بخورد که من علم ندارم؟ میفهمد او حد اکثر بسید قسم بخورد که من علم ندارم، نه اینکه قسم بخورد که نبود، یعنی علم به عدم. قسم به علم به عدم نیست، قسم به عدم العلم است. این محور بحثه. تنها حرفی که این فرع اخیر دارد این است که محور قسم وارث این باشد قسم بخورد که من علم دارم که این رو قصد نکرد، علم به عدم دارم، یا عدم العلم است. محور بحث اینه. کان القول قول الوارث مع یمینه، با سوگند بخورد ان دوی علیه العلم. این سخن مرحوم محقق و سخن محققانه نیست و مورد نقد است، چون که غالب این شورا هم نقد کردن. ایشون میگه که اگر چنون چه این موسی له که مدعی است ادعا کند که تو عالمی، این باید قسم بخورد، اگر یه همچه ادعای نداشت او قسم نخورد. این حرف اصلا حرف علمی نیست، منکر باید قسم بخورد دیگه. حالا چجور قسم بخورد محل بحث است. قسم بخورد که علم دارم که نیست، یا قسم یاد کند که من علم ندارم، یعنی قسم لازمه دیگه. اگر منکر است که هست، اگر محکم باید رأی بدهد که باید رأی بدهد، اگر مدعی بیان ندارد که ندارد، هم منکر باید قسم بخورد دیگه. و الا فلا یمین علی، یعنی چی؟ دیگه قسم نباید بخورد یعنی چی؟ این سخن تام نیست. حالا چی جور شد که اینجا به این صورت آمدند؟ قسم یقین لازم، محکم باید رأی بدهد یا ندارد؟ بیانه که در کار نیست، قسم هم نباشد پس چی جور محکم رأی بده؟ منتها محور بحث اینه که قسم چیور باشه. اگر او مدعی است که ورثه علم دارد که این مطلب است، ورثه باید قسم بخورن که ما علم نداریم، نه اینکه علم داریم که او نگفت. یه وقت است که مدعی میگوید شما میدانید که پدرتون این چیزی گفته است، ادعا دارد علم به وجود را، اونا باید بگن که ما علم داریم که نگفت. اما یه وقت است که ما چه میدونیم چه حادثه بیش آمد؟ همین که سوگند یاد میکنن که ما نمیدانیم کافیست دیگر، نه سوگند یاد میکنن که ما میدانیم که نگفت، که از او پرسیدیم که منظور شما اینقدر است، گفتن نه نیست. پس بنابراین سوگند علم به عدم نیست، سوگه به عدم العلم است. ما نمیدونیم، کافیست تا ثابت میشه. برای این که مدعی میگوید به این که اینا میدونن، این میگه ما نمیدونیم، پس دست مدعی خالیه. اینه و اینا میدونن، این میگه ما نمیدونیم. نمیدانیم که نبود، ما نمیدونیم. بدل مرکم ثابت میشه که قول منکر مال یمینه دیگه، سوگند حل مسئله میکند. این شخص میگوید که منظور موسی این مال جمیلی که گفت اعتوه مال جمیلن فلو مبلغ است، ورسه هم میدونن نمیدونن. مدعی دستش خالی، میگن بر برو بریون. مدعی وقتی چیزی ادعا دارد و نتواند با بیان ثابت کند، میگن در بازه برو بیرون. همین محکمه کارش همینه دیگه. مدعی گفته که موسی که گفته اعتوه جمیلن فلو مبلغ زائده، بسیار این مدعی. مدعی باید بیانه بیاره، وقتی بیانه نیاورد میگن آقا در بازه برو بیرون. منکر ورثه بیچاره رو میگن متهم میکنن که شما میدونی نمیگی، اونم قسم میخورن که ما نمیدونیم. پس اونی که ورثه است وظیفه خودش انجام داده، اونی که قاضی است وظیفه‌اش انجام داده، اونی که مدعی است دستش خالی. وقتی ادعا میکند و دستش خالیه، خب میگن برو بیرون دیگه. اینجا این که محقق فرمود فلا یمینه، این درست نیست. بالاخره محکمه چی رو باید حکم کند؟ محکمه یا بیانه یا یمین دیگر. محکمه اگه بیانه باشه برابر بیانه حکم کنه، نباشه با یمین حکم کنه دیگر. منتها یمین باید باشه الا و لابد. محور یمین علم و عدم نیست، عدم العلم است. اینها سوگند یاد بکنن که ما نمیدونیم. خیلی خوب، مدعی میگوید که این به ورثه میدونن، اینا قسم میخورن که ما نمیدونیم، بیش از این لازم نیست. مدعی که بیانه نیاورد بگم برو بیرون. خب فعلا فلا یمینه این تام نیست، این تام شد. طرف ثالث این است که فی احکام الوصیه، یک بحث در وصیه مبهمه بود، یکم در مقدار وصیت بود که دو تا بعد طرف اول و طرف دوم در فصل سوم گذشت، طرف سوم میمونه. طرف سوم در احکام وصیت است. احکام وصیت وقتی به دلالت مطابق شفاف یه وصیت کرده، بعد بگید اون وصیت باطل است، وصیت دوم شروع میکند، خب اینجا دیگه تردید نیست، این طرح ابسن نیست. یه وقت است که نه، یه وصیتی کرده که فلون باغ را بدید به فلون مؤسسه یا فلون شخص. بعضی مدتی گفت فلون باغ را بدید به مؤسسه دیگر یا شخص دیگر. ولو یادش رفته، اما این دومی که یادش است در حال ذکر است. یه وقت است که در این دومی در حال سهو و نسیان و اضطراب و فراموشی و اینهاست. این اعتبار بهش نیست. دوره کهنسالی و سالمندی و ایناست. دومی اگر در حال صحت و سلامت مشاعر نیست، اعتبار بهش نیست. اما اگه دومی در حال کمال سلامت است، دومی رو عالمن آمدن دارد وصیت میکنن، حالا چه اولی یادش باشه چه اولی یادش نباشه، این دومی معتبره. اگر اولی یادش باشه کاملا، خب معلوم میشه که در صدد ابطال وصیت اولی است. اولی هم یادش نباشه، خب یادش نباشه، دومی که در کمال صحت و عقل و هوش و هوشیاری است دیگر، دوم معتبره. یه وقت هست که جمع هر دو ممکنه. یه وقت میگن که یه مقدار مال مثلا به فلان کس بدید، یه مقدار مال به فلان مؤسسه بدید، خب جمع هر دو ممکنه. اگر گفت از ثلث هم بدید و ثلث به هر دو کافی است وافی است، هر دو وصیت معتبره. اذا اوصا به وصیت ثم اوصا باخرى که مزاد و اولی که جمع پذیر نیست. اگر گفت که از ثلث من فلون مبلغ به فلون مؤسسه بدید، بعد بار دیگر گفت از ثلث من فلون مبلغ به مؤسسه دیگه بدید، خب جمعش ممکنه. اما اگر مزاد باشد با وصیت اولی، معیار حجیت هم وصیت دوم است نه وصیت اول. ثم اوصا باخرى یعنی وصیت دیگر مزادل اولا اومله بالاخیره، این تمام شد. این فرع هم رو قاعده است و نسب لازم نیست. اما فرع بعدی، ولو اوصا به حمل فجاعت بهی لعقل من ستت اشهر صحت الوصیت به، ولو کاند لعشرت اشهر مهین الوسیه لم تسه و این جاعت لمدت بین ستت و الاشره و کاند خالیت من مولن و زوج حکم بهی للموساله. یه وقت است که میگوید این عمه هر وقت بچه آورد این بچهش عبد فلون شخص باشد، ملک فلون شخص باشد، این فر رأساً از اونچه که اینجا بحث شده از خارج است. بحث میکند که این عمه هر وقت فرزند دار شد این فرزند مال فلون شخص باشد، یا این گوسفند هر وقت بچه زایید این بچه مال فلون شخص باشد. یه وقت است میگد که این حبل موجودی که این عمه دارد این مال فلون کس است، این عمه است، این بچه شم که عبد است مال فلون کسه. حبل موجود ها، این حبلی که در این گوسفند هست این برش مال فلون کسه. الحمل الموجود و هین الوسیه این مال فلون کسه. این چه صورت داره؟ یه صورت اصلا چیزی توش نیست، مصیبت ازش باطله دیگه، حمل نیست. اگر بگوید هر وقت این گوسفند بچه آورد این بچه مال فلون شخصه، خب این درسته. اما میگوید این حملی که اکنون موجود است در حین الوسیه این مال فلون شخصه، این امر باطلی است، برای که در حین الوسیه چیز موجود نیست. اینه که این فروع ثلاثه را مطرح کرده. پس محور بحث این نیست که اگر این عمه مادر شد یا این گوسفند مادر شد این بچه شو به کی بدید، این اصلا محل بحث نیست. محل بحث اینه که این عمه ای که همکنون باردار است، این گوسفندی که همکنون باردار است، این بچهش مال فلون شخصه. پس محور بحث عمه ای که همکنون حامل است، گوسفندی که همکنون باردار رحم دارد، این محور بحثه. اگر این عمه کمتر از 6 ماه بچه آورد معلوم میشه که موجود بود دیگه، چون اقل حمل اینه دیگه، معلوم میشه که این الوسیه این عمه باردار بود. اما اگه بعد از 1 سال مادر شد معلوم میشه که این الوسیه چیز در رحم نداشت. یا این گوسفند، حال در حیوانات و انسان باید ببینیم که حیوانات و انسان وضعی بارداریشون این است، یعنی اون مربوط به دامداری و دامپزشک و امثال ذالک است. در دام حساب خاص خودش داره، در انسان حساب خاص خودش داره. اگر چون چه محور وحشیت این است که این حملی که همکنون در رحم این عمه هست یا در رحم این گوسفند است این مال فرون شخصه، کمتر از 6 ماه دیدن که این متولد شد، خب معلوم میشه که در حین وصیت این حمل بود. اما 1 سال گذشت دیدن که خبر نیست، بعد از 1 سال این بچه به دنیا آورد، خب معلوم میشه این الوصیه نبود دیگر، در حین الوصیه نبود. پس فر اول روشن، فر دوم روشن، فر سوم محل بحث است. و اون است که بین 6 ماه و 10 ماه که هم ممکن است اقل حمل باشد نسبت به بعضی ها یا اکثر حمل باشد نسبت به بعضی ها، پس 9 ماه شد که این ممکنه که اکثر باشد نسبت به بعضی، اقل باشد نسبت به بعضی. بین 6 ماه و 10 ماه 2 تا احتمال دارد. یه احتمال این که در حین الوصیه موجود بود منتها حملش وضعش طول کشید، یکی این که اصلا موقع وصیت این حمل حاصل نبود. این 3 تا فرض رو ذکر میکنن. ولو اوصا به حمل، اون باری که در رحم هست میگن حمل، اون باری که پشت است میگن حمل. حمل و بعیرن یعنی بار شتارا، پس اگر رو دوش باشه میشه حمل و اگر در درون بطن باشه میشه حمل. این فرق ادبیش. ولو اوصا به حمل، این چند فرق دارد. اوصا به حمل یعنی حین الوصیه، حمل موجود حین الوصیه مال فلان شخصه. اگر اینجور باشد فجاعت بهی لعقل من 16 کمتر از 6 ماه منوش که حمل بود، منوش درسته دیگه، صحت وصیبه. این دفر اول منوش حمل بود و سه. اما ولو کانت لعشرت اشهر، بعد از 10 ماه حمل متولد شد منوش حمل نبود دیگه. فلو کارد لعشرت اشهر من هین الوسیه لم تسعی وسیه سیلیست، برای که موضوع منتفی بود اصلا، اصلا همین نبود. فرع سوم، و این جاعت لمدت بین ستت و الاشره، یک بین شش ماه و ده ماه، به هفت ماه هشت ماه، این یک قید. قید دوم، این عمه نه ملک یمین شد برای کسی، نه زوجه شد برای کسی، یعنی هیچ نکاحی صورت نگرفت، نه به ملک یمین که عمه کسی شده باشد، نه شوهر کرده باشد، ولی هشت ماه طول کشید یا نه ماه طول کشید، دو وجه ممکن هست و ظاهرش اینه که این حمل هین وصیت بود، این درست است. و جاءت بین سته و عشره، یعنی هفت ماه هشت ماه نه، و کانت این عمه خالیتا من مولا، پس ملک یمین کسی نبود، و زوج که همسر کسی نبود، حکم بهیل المصالحه، این وصیت درست است و وصیت عمل میشه. والحمد لله رب العالمین.